چهارشنبه 8 دسامبر 1993 زنگ ساعت بازیلیک نیمه شب را اعلام کرد. افرادی که به ما می پیوستند رفته رفته زیاد و زیادتر شده و در آن لحظه متجاوز از 100 نفر بودند. در بین آنها تعدادی کشیش و خواهر روحانی هم دیده می شدند. همه خاموش، بی حرکت به مجسمه باکره نگاه می کردند. وقتی صدای زنگ و انعکاس آن فرو نشست، یکی از همراهان نزدیک من گفت: سلام بر شما باکره بری از گناه، بانوی معصوم. و همه افراد گروه گفتند: سلام بر شما. و به دنبالش کف زدند. به زودی پلیسی سر رسید تا به ما هشدار دهد که سر و صدا راه نیندازیم و مزاحم زائران دیگر در این ساعت از شب نباشیم. یکی از همراهان گفت: ما از راه دور به اینجا اومدیم. اونا هم همینطور. پلیس چند نفر زائر در حال نیایش را نشان داد و گفت: اونها هم زائرن و از راه رسیدند، ولی در سکوت و آرامش دارن عبادت میکنن. و من آرزو می کردم که پلیس به حرفهایش خاتمه دهد، راهش را گرفته و برود. میل داشتم که با او تنها باشم. آنچه را که حس می کنم برایش بگویم. ما احتیاج داشتیم پیرامون خانه با هم گفتگو و برنامه ریزی کنیم. میل داشتم به او آرامش بدهم. نرمش و انعطاف روحی و فکری خود را به او نشان داده و به او بگویم که می تواند رؤیاهایش را تحقق ببخشد. بگویم همیشه در کنارش خواهم بود و در تحقق رؤیاها کمکش خواهم کرد. پلیس خیلی زود از ما فاصله گرفت و دور شد و یکی از افراد بی سر و صدا و به آرامی شروع کرد به نیایش. وقتی به دعای مربوط به حواریون رسیدیم، گروه با چشمان بسته همگی نیایش را به پایان بردند. سوال کردم: اینا چی میگن؟ چی میخوان؟ کی هستن؟ بنیادگرایان. این کلمه را شنیده بودم، ولی مفهوم واقعی آن را نمی دانستم و نمی توانستم برای خود توجیه کنم که بنیادگرا کیست و بنیادگرایی چیست. اینا افرادی هستند که آماده پذیرای آیین نخستین و آماده دیدن و سوختن در آتش نخستین مسیح هستند. آتشی که عیسی بر جای گذاشت و کمتر کسی تونست به اون آتش برسه و شعله درون خودش رو با اون مشتعل تر کنه. اونها اصول اولیه رو میپذیرن و واقعیت رو در بنیاد و بنیان گفتار اولیه مسیح دنبال میکنن و حقیقت رو در آیین نخستین مسیحیت میشناسن. اینا در پی نور ازلی، در پی گرمای نجات بخش مسیح و به دنبال روشنایی هستند. این روشنایی هر جا که باشه، در معبد، در مسجد، در کلیسا، هر جایی که یه معجزه رخ بده. اینها انسانهایی هستند که به بانو ایمان آوردند و این بانو هست که اونها رو هدایت میکنه. در این هنگام او با چشمهایش بانو را نشان داد، باکره مقدس را، مریم معصوم را. گروه شروع کرد به نواختن سرود نیایش با صدای ملایم. گویی گروه هم‌آواز و همخوان را یک دست غیبی رهبری می کند. سردته؟ از سرما می لرزی. مجبور نیستی توی مراسم شرکت کنی. تو چی؟ تو می مونی؟ بله، زندگیمه. خب پس منم می مونم، منم شرکت می کنم. در حالی که ترجیح می دادم دور از آنجا باشم، ولی اگر دنیای تو این گونه است، میل دارم بدانم چگونه می توانم قسمتی از دنیای تو باشم. گروه همچنان آواز می خواند و من با چشمان بسته با وجود عدم شناخت به زبان فرانسه سعی کردم کلمات را درک کرده و مفهوم سرود را تعقیب کنم. کلمات را از روی صدا بی آنکه بفهمم تکرار می کردم. کاری بود که گذشت زمان را تسریع می کرد. همه چیز به زودی تمام خواهد شد. به زودی به سنساون بر می گردیم. تنها فقط ما دو نفر. بنابراین آواز خواندن را ادامه دادم. کم کم به نظرم رسید که موسیقی در من به نحوی جان می گیرد. گویی موجودی است زنده که روحم را در اختیار گرفته است. احساس سردی هوا از من دور شد و نگرانی از بارش باران در من فرو نشست، حتی دلهوره نداشتن لباس تعویزی. موسیقی سبکم کرد، روحم را شاد نمود، به جایی برد که خود را به خدا نزدیک حس می کردم و خدا را دیدم که کمکم می کند. وقتی که خودم را گم شده و از خود دور می دیدم، وقتی که احساسم را جریحه دار و قلبم را پریشان می دیدم، وقتی که سرما به مغز استخوانم رسیده و همه تنم می لرزید، موسیقی به کمکم آمد. موسیقی نجاتم داد، نگذاشت که خیشتنم را در خیش گم کنم. چشمانم را باز کردم. زائری به کشیش یکی از گروه ها مراجعه کرد و پس از اینکه مطالبی زیر گوش او گفت، از او فاصله گرفت. کشیش رو کرد به ما. نیایش خود را در طرف دیگر رودخانه ادامه خواهیم داد. در سکوت به سوی مکان مورد نظر حرکت کردیم. از پلی که تقریباً در مقابل غار وجود داشت گذشتیم و به طرف دیگر رودخانه رسیدیم. درختان فراوان و منطقه وسیع چمنکاری شده زیبایی خاصی به آن سوی رودخانه می داد. از آنجا که بودیم، مجسمه باکره به راحتی و به وضوح دیده می شد و صدای ما هم می توانست آزادانه اوج بگیرد. بیان که مزاحمتی برای عبادت کنندگان آن سوی رودخانه ایجاد شود، و از این بابت به هیچ وجه معذب نبودیم و به آسودگی به نیایش پرداختیم. همراهان با چهره‌های شاد و تمامی نگاه‌ها به سوی آسمان با صدای بلند شروع کردند به خواندن سرودهای مذهبی. بر چهره‌ها بارش باران باریکه‌های از آب جاری می‌کرد، ولی آنها بی خود از خیش با نگاهی در خلأ در پی او بودند. وقتی کسی به رسم نیاز و نیایش دست به سوی آسمان بلند می کرد، لحظه بعد همه دستهای خود را رو به آسمان بلند می کردند. وقتی کسی به رسم عبادت و به ریتم و آهنگ موسیقی از پای به پای دیگر می شد، لحظه بعد همه به تبعیت از او همان حرکت جا به جایی پا را انجام می دادند و در مجموع حرکت مواجی ایجاد می شد که با ریتم موسیقی، آواز مذهبی، چهره های تر و خیس و نگاه های مملو و از خلوص به عظمتی می رسید که تا آن روز هرگز ندیده و نشنیده بودم. سعی داشتم با همه نیرو در ورای خود مستحیل شوم، ولی نیروی مرموز کنجکاوی مانع بود. میخواست ناظر تمامی حرکات، رفتار، اخلاص و تمامی صداقت همراهان باشد. کشیشی در کنار من به زبان اسپانیایی سرود مذهبی میخواند و من سعی داشتم کلمات و عبارات آن آواز را تکرار کنم. سرودی بود مناجات گونه که استمداد می کرد از پروردگار و باکره مقدس تا با حضور خود در آن مکان رحمت و عزت و قدرت خود را به یکی یک همراهان بنمایانند و زائران را قرین رحمت خود فرمایند. کشیش دیگری اضافه کرد که مشیت الهی بر تعدد زبانها قرار گرفته و رحمت او بر گستردگی و پرباری آنها شود. او این عبادت را به زبانهای اسپانیایی، ایتالیایی و فرانسه تکرار کرد و از آن زمان به بعد نفهمیدم چه گذشت، چون هر کس با زبان نامفهومی شروع کرد به حرف زدن. در حقیقت نوعی هیاهو بود که هیچ تشابهی به هیچ یک از زبانهای موجود نداشت. گویی کلمات و عبادات مستقیماً از سرچشمه روح جاری می شدند و هیچ مفهومی نداشتند. بلا فاصله مکالمه ای را که در کلیسا داشتیم به یاد آوردم. موضوعی که درباره وحی و الهام بود و گفته بود که همه دانش‌های انسانی به نوعی از آوا و آهنگ روح ملهم شدند. نوعی شنیدن و مستحیل شدن در ندای روحند. به خود فشار آوردم تا حرکات و گفته‌هایشان را تقلید کنم. به خود گفتم آن صداها شاید زبان فرشتگان باشد. لحظه بعد خود را نادم و مسخره دیدم. همه چشم به مجسمه داشتند و من چشم به او. او را کمی دورتر از خود دیدم. حس کردم که در این حالت او سعی دارد از من فاصله بگیرد. دست‌ها به سوی آسمان و خیره بر مجسمه کلماتی را ادا می کرد که برایم کاملا نامفهوم بودند. آنچنان با خود و در خود مشغول بود، گویی که با باکره مقدس مشغول گفتگو یا راز و نیاز است. گاه لبخند می زد، گاه تأیید و تصدیق می کرد، حالتی که برایم کاملا ناشناخته و غیر منتظره بود. فکر کردم دنیای او در اینجاست. همه این چیزها، آوازها، نیایشها، حرکات دست جمعی، حالتی از ترس و وحشت در من به وجود آوردند. مردی که میل داشتم در کنارم باشد، او هم نماد مادرانه خدا را باور داشت. با زبان غیر قابل فهم حرف می زد، به آسمان ها می رفت، با فرشتگان محشور می شد، خانه کوهستانی به نظرم غیر واقعی می آمد. قسمتی از دنیایی بود که مدت‌ها از آن دور شده و ترکش کرده بود. همه این زمانی که گذشت، از روز جلسه سخنرانی در مادرید تا به امروز، به نظرم فقط یک خواب آمدند، یک سفر غیر عادی، خارج از زمان، مکان و فضای زندگی من. با این وجود، این خواب رنگ و بوی دنیایی داشت، طعم یک رمان، یک داستان واقعی پرماجرا را. به رغم همه مقاومت‌هایم می‌دانستم که عشق به سهولت قلب یک زن را شعله‌ور می‌سازد. فقط مسئله زمان بود تا که باد بوزد و آب صد را خراب و با خود ببرد. من که او را دوست داشتم، زمان لازم هم در اختیارم بود تا تمایلاتم را سرکوب کنم و به او از عشقم چیزی نگویم. حتی پیش بینی لحظاتی را می کردم که در مقابل چنین حالات و احساساتی چه واکنشی داشته باشم، ولی در آنجا با دیدن او همه تصوراتم فرو ریختند، همه دوراندیشی هایم نیست و نابود شدند و بسیاری از پیش بینی هایم نیز رنگ باختند و رفته رفته بی رنگ و محو شدند. علت هرچه که بود برایم ناشناخته بود. نه تأثیر دروس الهی دوران دبستانی بود، نه تأثیر تعلیمات مذهبی در دوران نوجوانی و نه تأثیر اعتقادات کلیسایی و نه فضای تربیتی خانوادگی. علت هرچه که بود برایم ناشناخته بود. به هیچ وجه نه چنین می اندیشیدم، نه چنین نظری به یک مرد داشتم و نه با چنین نگاهی به مردها توجه می کردم. او دوست من بود. دوست دوران خردسالی، دوران نوجوانی، او تمامی خاطراتم بود. چگونه می توانستم همه خاطراتم را در خاکدان زمان مدفون کنم؟ چگونه می توانستم او را ببینم و به احساسم مجال خودنمایی ندهم؟ چگونه می توانستم او را در کنار خود لمس کنم و نخواهم عشقم را ابراز نمایم؟ اگر زبانم دروغ می گفت، نگاهم، احساساتم، قلب لجام گسیختم که قادر نبود دروغ بگوید. با خود گفتم، مرد زندگیم، چه مضحک. و این عبارت ناگفته چه غیر منتظره از ذهنم گذشت. مقابل این رودخانه و این غار دوباره ترس در من لانه کرد و احساس شدید حسادت در روح و قلبم جاری شد. ترس برای اینکه آنچه پیرامونم می‌گذشت برایم تازه و ناآشنا بودند و همیشه رویدادهای تازه و ناآشنا ترس و خوف ایجاد می‌کنند. برای اینکه می‌دیدم و رفته رفته می‌فهمیدم که عشق او بزرگتر از تصورم بوده و آنچنان در فضا گسترده است که هرگز نمی‌توانستم به آن نزدیک شوم و نه در آن رسوخ و نفوذ کنم. خازانه گفتم، باکره مقدس، مرا ببخش، مرا ببخش اگر خود را مسکین و بخیل و حقیر معرفی می کنم، یا اگر عشق آن مرد را فقط برای خود می خواهم. در اندیشه بودم، در اندیشه این که آیا حقیقتاً عبادتش، نیایشش، راز و نیازش تنها برای ترک دنیا و رفتن به صومعه و محشور شدن با فرشتگان بود؟ چه مدت قادر است مقاومت کند قبل از اینکه از خانه، از دیسک ها و از کتاب ها دل بکند و به راه واقعیش برود؟ و یا حتی اگر هیچگاه به صومعه باز نگردد، چه بهایی باید بپردازم از اینکه او را از رؤیای واقعیش دور کنم؟ به نظر می آمد که حواس او روی تمامی اعمال و رفتار و گفتارش متمرکز است، به جز من. نگاهی ثابت بر او داشتم. او با زبان فرشتگان حرف می زد. سپس ترس و حسادت جای خود را به احساس تنهایی دادند و من خود را تنها می دیدم. فرشتگان می توانستند با کسی رابطه برقرار کنند و با کسی حرف بزنند و من تنها بودم. تنها. نمی دانستم چه انگیزه سبب شد تا سعی کنم با همان زبان عجیب با آن سوی خود رابطه برقرار کنم. شاید تصور الزام و تصور اجبار بود، تصور پیوستن و الزام همراه و در کنارش بودن تا او دریابد که برای عشق هر کاری می کنم و برای او به هر زبانی سخن می گویم. شاید نیاز داشتم که روحم آزاد شده، قادر باشد آزادانه خودش را بیان کند، چون قلبم لبریز از سؤال بود و به هر بهایی در پی جواب. دقیقا نمی دانستم چه باید بکنم. عمیقا احساس خود را مضحک می دیدم، ولی در آنجا مردان و زنان از هر طبقه و سن، مذهبیون و غیر آن، دختران تازه به دیر رفته و خواهران مذهبی، کشیش و دانشجو و اشخاص مسن همه و همه حضور داشتند و این خود در من ایجاد غیرت و شهامت کرد. از خدای خود خواستم کمکم کند تا بتوانم از دیوار بلند ترس بگذرم. به خود گفتم سعی کن، سعی کن، کافیست که زبان بکشایی، کلمات و عباراتی را بیان کنی که خود هم از فهمشان عاجز باشی. سعی کن. تصمیم خود را گرفتم، ولی قبل از هر کاری تمنا کردم که این شب برای من شب طلوع باشد، شب آغاز و شب وحی باشد. به نظرم رسید که خدای من حرفهایم را شنید و تمنایم را اجابت کرد. لب به سخن گشودم. کلمات آزادانه بیان شدند. شرم و خجلت از ذهنم زدوده شد. اعتماد به خیشتنم افزوده شد. زبانم رفته رفته جان گرفت و به راه افتاد. بیان که متوجه باشم کلمات به راحتی جاری می شدند، تا جایی که همه و همه را دیدم که بر قلبم نشستند و مفهومی در ذهنم گرفتند. ساده ترین عمل داشتن کمی جرأت است تا کلمات و عبارات خاص با معانی و مفاهیم احساسی را از خود دور کنیم. پس آنگاه به آنچه که می رسیم بیانی است متفاوت، نیایشی است پر راز و رمز. آزاد بودم، آزادتر از همیشه. نیازی نداشتم تا عمل خود را توجیه یا به نحوی بازگو کنم. این آزادی روحم را سبک کرد و مرا با خود به آسمان برد، به جایی که عشق بزرگ وجود داشت، عشقی که بخشنده بود. همه چیز و همه کس را می بخشید و نگاهش بر گستره همه مخلوقات بود و احساسش در برگیرنده همه آفریده ها. عشقی که بخشنده و بی توقع بود. عشقی که بازگشتم را به ایمان پذیرا بود. با تعجب از معجزه های عشق به خود گفتم گویا ایمان خود را باز یافتم. باکره را در کنار خود حس می کردم که در آغوشم کشیده، ردای خود را به من پوشانده و گرمم می کند. کلمات عجیب بیش از پیش با سرعت از دهانم خارج می شدند. بدون دلیلی روشن شروع کردم به گریه کردن. سرشاری شادی قلبم را تسخیر و روحم را سیراب کرده بود. او قوی تر از ترس و ایمان ضعیف و قوی تر از همه مساعی من برای کنترل لحظات هستیم بود. می دانستم که اشک من موهبتی است الهی، چون خواهران مذهبی در دوران تحصیل به ما گفته بودند که پارسایان به هنگام جذبه و شوق اشک می ریزند. چشمانم را به روی تاریکی آسمان باز کرده و به تماشا ایستادم. اشکهایم را با باران جاری بر صورت خود حس کردم. زمین زنده بود. آبی که از آسمان بر زمین جاری می شد، خود معجزه آسمان ها بود و ما با هم تنها قسمتی از همان معجزه بودیم. به آرامی به خود گفتم، پس او نمادی مادرانه است و اگر چنین است، این نماد به ما عشق را آموخت. کشیش به زبانهای اسپانیایی، ایتالیایی و فرانسه اعلام کرد که در گروه‌های 8 نفره به نیایش خود ادامه خواهیم داد. زنی به من نزدیک شد و دست خود را روی شانه من گذاشت. دیگری در طرف دیگر من همین کار را تکرار کرد. بدین ترتیب دایره‌ای مرکب از 8 نفر تشکیل دادیم. سپس به جلو خم شدیم به نحوی که سرهایمان با هم مماس شد. در این حالت همه ما نیرو و حرارت خود را متمرکز کردیم. شخصی که در سمت راست من قرار گرفته بود گفت که بانوی بری از گناه به پسرم کمک کند تا راهش را بجوید. و از ما خواست تا دعای خیری برای پسرش بکنیم. همه گفتند آمین. و این گروه 8 نفره لاو ماریا را خواندند. هر کس تمنایی نمود و آرزویی کرد و همه آن تمنا را با نیایشی همراه نمودند. من از خود تعجب کردم، زیرا همانند کودکی نیایش نموده و مانند یک کودک باور داشتم که این تمناها اجابت خواهند شد. گروه‌ها چند ثانیه خاموش شدند. دریافتم که نوبت به من رسیده تا آرزویی کنم. اگر هر جای دیگری بودم از خجالت می مردم، ولی او در آنجا حضور داشت و حضور او به نوعی به من اطمینان می داد. گفتم که بانوی بری از گناه دوست داشتن را همانند خود به من یاد دهد، که این عشق به من شهامت و به مردی که به او ایمان دارد رستگاری دهد. بگوییم آوه ماریا. همه با هم دعا نمودیم و من دوباره احساس رهایی کردم. سالهای سال من با قلبم جنگیدم، چرا که از غم و رنج و دوری می ترسیدم. همیشه فکر می کردم که عشقی حقیقی باید فراتر از همه این گونه احساس باشد، که مرگ خوشایندتر از دوست داشتن است. همیشه فکر می کردم که دیگران فقط دیگرانند که شهامت عاشق شدن و دوست داشتن را داشتند. در حالی که همکنون در همین لحظه در خود دیدم و کشف کردم که من هم قادر بوده و می توانم به عشق واقعی برسم و دوست داشتن را تجربه کنم. حتی اگر به قیمت جدایی، تنهایی، غم، اندوه و رنج باشد. عشق هرگز با واحد و معیار پولی سنجیده نمی شود. بهتر است کمتر به این موضوعات بیاندیشم و افکار خود را روی مراسم و آیین نیایش متمرکز سازم. کشیش باز هم با زبانهای مختلف بیان کرد، جدا شویم و برای بیماران شفا و شفاعت تمنا کنیم. لحظه به لحظه همراهان با بیانی متفاوت، سر به آسمان بلند کرده و کلماتی زمزمه می کردند و هر از گاه نیز دست ها را به سوی آسمان بلند کرده و خود را به چپ و راست، جلو و عقب حرکت می دادند. زنی گفت، اگر کسی در بین ماست که دخترش مریض است، بداند که در همین لحظه دخترکش در حال شفا یافتن است. نیایش و دعا از سر گرفته شد و همراه آن زن آوازها و شادیها به اوج رسید. مدتی بعد او برایم تعریف کرد که اون لحظه بود، لحظه وحی و پیشگویی، خصلت پیامبرگونه که بعضی از آدم ها قادر بودن یک رویداد رو که در نقطه دور داره رخ میده حس کنن یا یه پدیده رو ببینن، زمان وقوع و ظهورش رو پیش بینی کنن. اما من هرگز به آن نیندیشیدم. من به نیروی شگرف صدایی اعتقاد دارم که از معجزه می گوید. آرزو کردم که آن آوا در لحظه مناسب ندایی به عشق آن دو حاضر در جمع بدهد. آرزو کردم. آری، آرزو کردم بشنوم که این عشق با شفاعت همه فرشتگان و همه مقدسان رستگار شده است.